کتابخوانی.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجازه خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران، ایران
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می رفت، می لرزیدم.
گفتم بچه ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه ای که با رهشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام به شما شنوندگان برنامه پر از رقابت و هیجان یار مهربان. وقتتون به خیر و نیکی باشه یاران مهربان. امروز چهارشنبه 26 آذر ماه، شما شنونده برنامه یار مهربان هستید. امروز هم مهمان خانه های دلتون هستیم با کتاب کمی دیرتر، کتابی فاخر از استاد سید مهدی شجاعی. توی این برنامه از صفحات 180 تا 225 این کتاب رو با هم میخونیم. تا 12 ظهر فردا هم فرصت پاسخگویی به این سوالات رو دارید. امیدوارم که تا پایان ما رو همراهی کنید.
مسابقه یار مهربان.
خب بریم سراغ سوال اول. قبلش اینو عرض بکنم که میتونید سوالات رو در کانال یار مهربان در پیام رسان ایرانی سروش و البته در رادیو نمای معارف هم مشاهده بکنید. میریم که بشنویم سوال اول رو.
پاسخ اسد به راوی داستان که از آتش سوزی توی پرورشگاه رقیب ظالم خوشحال شد چی بود؟ گزینه یک، پیرو پیامبر و شیعه امیر مؤمنان از تعذیر دیگران خوشحال نمیشه و به کمتر از بهشت برای خلق خدا رضایت نمیده. گزینه 2، خسارت دیدن دیگران ظالم باشن یا نباشن دل آدم مؤمن را شاد نمیکنه. مراقب ایمانت باش. گزینه 3، مراقب باش با دست خودت ایمانت را آتیش نزنی و خودتو بیچاره نکنی.
سوال اول رو شنیدید. لطفاً با برنامه یار مهربان از رادیو معارف و کتاب کمی دیرتر همراه باشید.
گلخانه ای از کتاب ایران، ایران.
شما می توانید با عضویت در کانال یار مهربان در شبکه اجتماعی سروش و همراهی با برنامه یار مهربان رادیو معارف در این مسابقه جذاب شرکت کنید.
خب قبل از این که سوال دوم رو خدمت شما بخونم، یه نکته خدمتون عرض میکنم که شما میتونید بسته های صوتیتون رو از کتاب کمی دیرتر نوشته ی استاد سید مهدی شجاعی رو برای ما ارسال بکنید. حتما میپرسید چطوری؟ کافیه که بخشی از کتاب رو به مدت 50 تا 80 ثانیه با صدای خودتون یا یکی از آشناهاتون برای مدیر کانال یار مهربان در پیام رسان سروش ارسال بکنید. اگه عضو کانال نیستید همین الان گوشی رو بردارید و پیام رسان سروش رو نصب کنید و وارد کانال یار مهربان بشید به آدرس @rm_یارمهربان. خب بریم سراغ سوال دوم.
راوی داستان فکر میکرد در طول زندگیش کدوم کارشو خالصانه برای خدا انجام داده. گزینه 1، پرورشگاهی که برای سرپرستی از کودکان یتیم راه انداخته بود. گزینه 2، شیوه برخوردش با کسی که بهش اعتماد کرده و سارق از آب در اومده بود. گزینه 3، کتابهایی که به عشق اهل بیت علیهم السلام نوشته بود.
خب سوال دوم رو شنیدید. دو سوال دیگه از این کتاب باقی مونده که بعد از خوانش بخشی از کتاب توسط همکار خوبمون استاد هدایت فر میشنویم.
مداح در میان زجه و مویه گفت آقا ما جز تو کسی رو نداریم، و با گریه ادامه داد تو هم جز ما کسی رو نداری. و جوان معلوم نبود که جواب مداح را میدهد یا حرفهای خودش را میزند. چرا ما فکر میکنیم که آقا در همه جای دنیا مظلوم و غریبن و این ماییم که با جشن تولد گرفتن برایشون از غربت و مظلومیت درشون میاریم؟ عده‌ای اگر آقا رو نمیشناسن از ایشون سوء استفاده هم نمیکنن، به ایشون ستم هم نمیکنن، اونا به خودشون ستم میکنن. غربت و مظلومیت آقا فقط میون مردمی که نمیشناسنشون نیست، بیشتر از اون در میان مردمیه که ادعای شناخت و پیروی از ایشون رو دارن. در میان کسانیه که نام ایشون رو تنور نان خودشون کردن. آقا بیشترین خون دل رو از دست کسانی میخورن که به نام ایشون سکه جعل میکنن و نام ایشون رو وسیله و دستاویز رسیدن به منافع خودشون قرار میدن. اگه ما با بلندترین صدا فریاد بزنیم آقا بیا، اما تو دلمون نیامدنشون رو ترجیح بدیم یا حضور و ظهور ایشون رو مزاحم منافع خودمون بدونیم، آقا دلمون رو میبینن و صدای دلمون رو میشنون، نه فریادهای بیپایه و اساسمون رو. ما هنوز تکلیفمون رو با خودمون و آقا روشن نکردیم. ما هنوز به آداب حرف زدن با آقا مؤدب نشدیم. چطور به خودمون اجازه میدیم که با این هیاهو و قوقا آمدنشون رو طلب بکنیم؟ جوان با صمیمیت غیرمنتظره سر در گوش من فرو برد و انگار قصد افشا کردن رازی را داشته باشد، جوهره صدایش را پایین آورد. دوست دارم یه لحظه اون بلندگو رو بگیرم و در حضور همین جمع با همه وجود به آقا التماس کنم که آقا نیا، یا لااقل کمی دیرتر بیا تا ما چشامونو از این همه آلودگی پاک کنیم، تا ما ادب حرف زدن با شما رو یاد بگیریم، تا ما قبل از هر چیز خودمون بفهمیم که از چه کسی چه آمدنی رو طلب میکنیم. ناگهان از انتهای مجلس کسی فریاد زد به نام آقا امام زمان از جا بلند شین و یه قدم برین جلوتر تا جا برای بقیه باز بشه. جوان زیر لب گفت این هم استفاده ی ابزاری از اسم آقا.
تشکر میکنم از استاد هدایتفر، همکار بزرگوارمون، به خاطر خوانش شنیدنی که برای ما داشتن. خدمت شما دوستان گرامی هم عرض بکنم که همین خوانش رو شما میتونید برای ما داشته باشید. کافیه که به اندازه 50 تا 80 ثانیه از کتاب رو بخونید و برای ما ارسال بکنید. خب دوستان عزیز شنونده، در این بخش میخوام کتابی که هفته بعد میخوایم مطالعه بکنیم رو برای شما معرفی کنم. کتابی است با عنوان پایی که جاماند، اثر آزاده عزیز سید ناصر حسینی پور هست که این کتاب از خاطرات دوران اسارت این آزاده بزرگوار هست. این کتاب 680 صفحه است که ما دو هفته به این کتاب خواهیم پرداخت و از طریق انتشارات سوره مهر منتشر شده. بشنویم سوال سوم را.
راوی بعد از مشاهده پرونده‌اش و ملاحظه برخوردش با سارق متوجه چه اشتباهی شد؟ گزینه 1، اینکه با اعتماد بیجاش به اون شخص به چندین نفر ضربه زده بود. گزینه 2، اینکه با بازگویی برخوردش با سارق برای دیگران ارزش کار خوبش رو از بین برده بود. گزینه 3، اینکه برای لذت نفس و شادی خودش سارق رو بخشیده بود.
خب سوال سوم رو شنیدیم. به نظرتون کدوم گزینه درسته؟ این به عهده شماست. بعد از یه فاصله برمیگردیم و سوال چهارم رو میشنویم.
نشانی کانال برنامه @rm_yarmehraban یار مهربان، رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
خب نوبت رسید به آخرین سوال، یعنی سوال چهارم امروز از کتاب کمی دیرتر.
علامه مجلسی در رؤیای فرزندش کدوم کارش و خالصانه ترین کار و عامل پذیرفته شدنش در محضر خدا معرفی کرد؟ گزینه 1، تألیف 10 جلد کتاب روایی و اخلاقی. گزینه 2، دادن سیبی بدون چشم داشت به کودکی گرسنه. گزینه 3، تربیت فرزندی صالح که عمرش رو صرف خدمت به اهل بیت میکنه.
این هم پایان سوال چهارم. برای پاسخ به سوالات امروز صفحات 180 تا 225 از کتاب کمی دیرتر رو مطالعه بکنید. به راحتی به پاسخ سوالات میرسید و به صورت یک عدد چهار رقمی تا 12 ظهر فردا به مدیر کانال یار مهربان ارسال بکنید تا انشاءالله 100 امتیاز از این بخش رو بگیرید. تا فردا ساعت 19:30 که باز هم در خدمت شما باشیم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یارا نگهدارتون.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب میگرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی.
خب عزیزان شنونده، مسابقه کتابخانی یار مهربان رو همکاران من به شما تقدیم کردن، انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه و در فرصتهایی که در زندگی داریم بخشش رو به مطالعه کتاب بگذرونیم، اون هم کتابای مفید. و امیدواریم که رادیو معارف این رسالت رو به خوبی انجام بده و کتابهایی که مفید هستن رو به شما معرفی بکنه که انشالله مورد توجهتون قرار بگیره. برنامه بیان به طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن میپردازه با گفتار حجت الاسلام محققیان.
احساس وظیفه میکنم به شما بگم لازمه به قرآن مراجعه کنید. این دریای عظیم، این اقیانوس بی ساحل.
بیان اندیشه های اسلامی در قرآن.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم خداوند متعال به ما توفیق بدهد بتوانیم از معارف قرآن بهره‌مند بشویم. بحثمون رسید به درس هفتم از کتاب شریف طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، اثر زیبای مقام معظم رهبری حفظه الله. ایشان در درس‌های گذشته مباحث مهمی پیرامون ایمان مطرح کردند. فرمودند ایمان بدون عمل معنا ندارد، ایمان بدون عمل ما را به مقصد عالی انسانی نمی رساند. در درس ششم و هفتم نویدهای خداوند متعال به مؤمنینی که به ایمان خود ملتزم باشند و مطابق با ایمان خود عمل بکنند، نویدها را مقام معظم رهبری شمارش کردند. برخی از این نویدها رو با آیات قرآن معنا کردن، یعنی آیات متناسب با این نویدها رو بیان کردن. رسیدیم به یکی از این نویدهای قرآنی و اون اطمینان هست.
کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، سلسله جلسات استاد سید علی حسینی خامنه‌ای، مشهد مقدس، مسجد امام حسن مجتبی، رمضان المبارک 1353 شمسی.
یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. اون کسی میتواند راه خدا رو تا آخر بپیماید، به سر منزل و هدف منظور و مقصود نائلاید، که مطمئن باشه، حالت اطمینان و سکون در اون باشد. اطمینان به این معناست، یعنی جاذبه اون را بکشاند، جاذبه ایمان، جاذبه علاقه به خدا، جاذبه علاقه به هدف، اون چنون اون را مجذوب کنه و به سوی خود بکشانه که همه جاذبه های دیگه برای اون هیچ و پوچ و مسخره بیان.
اطمینان، سکون و طمأنینه، اینها از نویدهای خداوند متعال به مؤمنینی است که به ایمان خود ملتزم باشند. خداوند متعال در سوره مبارکه فجر آیات 27 و 28 می‌فرماید:
يا ايتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی.
تو ای روح آرام یافته به سوی پروردگارت بازگرد، در حالی که هم تو از او خوشنودی و هم او از تو خوشنود است، پس در سلک بندگانم درآی و در بهشتم وارد شو.
چنین انسانی جاذبه های دنیا برای او فایده و تأثیر خاصی ندارد، نمی تواند جاذبه های کوچک چنین انسان های بزرگی را جلب بکنه. اما مقام معظم رهبری اطمینان رو به این جمله معنا کردن.
اطمینان یعنی که خلاصه کلام این شد که اطمینان یعنی طمأنینه روح انسان، آرامش دل انسان، دل آرام باشد. یعنی چه آرام باشد؟ نه اینکه بی تعرف باشد، نه اینکه پیش نرود و پیش رفت نداشته باشد. یعنی جاذبه های گوناگون او رو به این سو و اون سو نکشانه، اسباب زحمت او نشه، عشق ها و مهر ها و هوا ها و هوس ها هر کدامی بر او حکومت نکند، بلکه بر اثر سنگینی بار ایمان آرام و مطمئن اما با سرعت هرچه تمامتر به سوی مقصود انسانیت، مقصود خلقت حرکت کنه. اینه معنای اطمینان.
اطمینان یعنی طمأنینه روح انسان، آرامش دل انسان. این جاذبه های مختلف انسان را از مسیر خودش منحرف نکند، به این سو و آن سو نکشاند، مانند یک کشتی بسیار سنگین وزن میماند که موج دریا، طوفان دریا نمیتواند او را متلاطم بکند، به مسیر خود مانند کوهی ادامه می دهد.
فضای باغ قرآن ناب و نیکوست، پر از گلهای رنگارنگ و خوشبوست. بیا در حلقه یاران قرآن، نسیم قدس را دریاب ای دوست. فضای باغ قرآن ناب و نیکوست، پر از گلهای رنگارنگ و خوشبوست. بیا در حلقه یاران قرآن، نسیم انس را دریا بیدوز، نسیم انس را دریا بیدوز.
نکته دیگری که پیرامون بحث اطمینان وجود دارد این هست که ما کلمات مختلفی به صورت هم معنا یا معانی نزدیک به هم در قرآن کریم و روایات پیرامون این موضوع داریم. کلمه دیگر کلمه سکون است. سکون و سکینه در قرآن کریم 5 الی 6 بار به کار رفته. این از نویدهای مهم خداوند متعال به پیامبر اکرم، انبیا و مؤمنین است. یعنی وقتی ما آیات قرآن رو بررسی میکنیم، در برخی از موارد به مؤمنین و پیامبر اکرم و در برخی از موارد به پیامبر اکرم نسبت داده شده. در سوره مبارکه توبه آیه 26 خداوند متعال می‌فرماید: ثم انزل الله سکینته علی رسوله. خدا سکینه رو بر پیغمبر نازل کرد. سکینه یعنی سکون، یعنی آرامش، یعنی در مواقع حساس، در مواقع سخت، در مواقعی که انسان دوچار مشکل می شود، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دوچار تشتت خاطر باید بشوند، خداوند متعال آرامشی بر قلب ایشان نازل می فرماید. در یکی از جنگ ها که ظاهرا جنگ حنین هست، به خاطر یک غرور بیجا، به خاطر یک بیتوجهی، به خاطر اینکه مؤمنین و مسلمان ها فکر کردن چون جمعیت زیادی دارن، چون نفرات زیادی دارن، غرور نباید جلوی چشم ما را ببندد، بصیرت ما را از بین ببرد، ما را به زمین بزنه.
خداوند شما را در جاهای زیادی یاری کرد و بر دشمن پیروز شدید و در روز حنین نیز یاری نمود، در آن هنگام که فزونی جمعیتتان شما را مغرور ساخت، ولی این فزونی جمعیت هیچ به دردتان نخورد و زمین با همه وسعتش بر شما تنگ شد. سپس پشت به دشمن کرده فرار نمودید. سپس خداوند سکینه و آرامش خود را بر پیامبرش و بر مؤمنان نازل کرد و لشکرهایی فرستاد که شما نمی دیدید و کافران را مجازات کرد و این است جزای کافران.
امیرالمومنین علیه السلام می فرماید والله لا اکون کذب تنام علی طول لدم، من اون حیوان نیستم، اون کفتار نیستم که بخوابم و با لالایی گفتن خوابم ببرد و شکار بشوم توسط صیاد. کفتارها رو اونهایی که میخوان شکار بکنن دم لانه اونها قرار میگیرن، صدای خاصی در میارن و این کفتار به خواب میره. امیرالمومنین داره مثال میزنه، میفرماید من اون کفتاری نیستم که بتونید با لالایی گفتن حواسش رو پرت بکنید، خوابش ببره و بعد دستگیر بشه. انسان مغرور چنینه. وقتی مسلمان ها مغرور شدن به جمعیت خودشون و اذا اعجبتکم کثرتکم، زیاد بودند، فکر کردند این زیاد بودن به نفع آنهاست، تعجب کردند از جمعیت خودشون، اونها را به شگفتی آورد تعداد نفراتشان، گفتن ما این همه جمعیتیم، این همه لشکریم، این همه قدرت داریم. فلم تغن عنکم شیئا، همین حالتشون، همین تعجبشون، همین غرورشون باعث شد غافل شدند و شکست خوردند. وقتی شکست خوردند برخی از مؤمنین میانداری کردند، مقاومت کردند. سردارانی بزرگ و پایدار چون امیر المومنین علیه السلام و چند نفر دیگر لشکریان را از شکست حتمی نجات دادند، برگرداندند. در چنین حالتی، در چنین فشاری، در چنین سختی خداوند متعال سکینه و آرامش خودش رو بر رسول خودش نازل می فرماید. ثم انزل الله سکینته علی رسوله، خداوند متعال آرامش و سکینه روح رو به پیغمبر خودش نازل می فرماید.
ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين.
إن وعده خداوند به مؤمنین است، در جاهای مختلف به قلب پیغمبر اکرم، به پیغمبر اکرم سکینه نازل شد، آرامش نازل شد، آرامشی الهی. اگر انسان آرامش داشته باشد میتواند رشد کند. در فضایی که آرامش و سکینه در وجود انسان وجود ندارد، انسان نمیتواند توانایی های خودش رو بروز بدهد. در جایی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌خواستن از مکه مکرمه به مدینه منوره هجرت بکنن، در اون سختی که مشرکین قریش دست به دست هم داده بودن پیغمبر اکرم رو در این راه به شهادت برسونن، پیغمبر اکرم خلاف جهت مدینه منوره از مکه خارج شدن تا مشرکین نتوانند ایشان رو پیدا بکنن. ولی مشرکین برخی از گروهایی که فرستاده بودن پیغمبر رو تعقیب کردند. پیغمبر اکرم به غار ثور پناه بردن. در اون غار وقتی مشرکین تا دم در غار آمدند برای دستگیری پیغمبر، اونجا هم خداوند متعال می فرماید و انزل الله سکینته علیه، خدا سکینه خودش رو بر پیغمبر نازل فرمود. مؤمنین بهره‌مند از سکینه الهی هستند. سکینه آرامش، سکون نفس است، نه به معنای عدم تحرک، خواب، غافل شدن، نه. مؤمن چنین حالتی ندارد. پیغمبر اکرم در راه مجاهده بودند. امیرالمومنین و پیغمبر اکرم در جنگ حنین مشغول مجاهده بودند و خدا سکینه رو بر قلبشون نازل کرد. بنابراین کسی که فعال است و در راه اهداف الهی حرکت میکند و مطابق ایمان خود فعالیت میکند، خداوند متعال سکینه رو بر قلبش نازل میفرماید. مؤمن دارای آرامش است. بسیاری از افراد عالم دنبال و در صدد به دست آوردن آرامش و سکینه هستند، اما خداوند متعال ایمان همراه با عمل رو مستوجب سکینه می‌داند. یعنی ایمان همراه با عمل ایجاد می‌کند سکینه رو.
پس سکینه، آرامش، سکون نفس باز به معنای عدم تحرک و خواب رفتن و غافل شدن نیست. و در جمله آخر و کلمه آخر امن. البته پیداست که اینجا مراد امن روحی است، نه امن اجتماعی. این امن یعنی امن روحی، نداشتن تزلزل، نداشتن اضطراب، نداشتن دین، هراسمند و هراسناک نبودن. این سه جمله است.
گوهری درخشان از ژرفای قرآن، نگاهی به سلسله مباحث اعتقادی حضرت آیت الله خامنه ای مد ظله العالی در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. رادیو معارف، برنامه بیان.
در قرآن کریم کلمه دیگری هم وجود دارد و اون امن هست. مراد امن روحی است، مراد آرامش روحی است. امنیت این هست که مردم بتوانند با آرامش کامل به سمت اهداف خود حرکت بکنند، به سمت خواسته های معنوی و خواسته های والای خود بتوانند حرکت بکنند. امنیتی که در مسائل امنیت اجتماعی مطرح است منظور نیست. منظور از این امنیت یعنی امن روحی، نداشتن تزلزل، نداشتن اضطراب، نداشتن بیم، هراسمند و هراسناک نبودن. این به این معناست. در سوره مبارکه رعد آیات 28 و 29 خداوند متعال این مطالب رو بیان می‌فرماید. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، اون کسانی که ایمان آوردن و آرامش گرفت دل‌های آنان به ذکر خدا، به یاد خدا. این یاد خدا همان جاذبه قوی است که دل‌های مؤمنین رو به سوی خودش جلب می‌کنه و باعث میشه این دلها به این طرف و آن طرف متمایل نشه، بتواند در راه مستقیم حرکت بکنه و چنین انسانی دچار آرامش میشود. آرامش بر دلش خیمه میزند، جاذبه های کوچک محو میشه، آرامش روحی او را حفظ میکنه. این را مقایسه بکنید با اهل دنیا، با ابنای دنیا که به فکر عمر گران مایه در این صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. برخی افراد هستند فقط به این چیزها توجه میکنند، اما افراد معنوی الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، ذکر خدا میتواند نماز باشد. سر تا پای نماز ذکر الله است. لذا خود قرآن هم بعد از این که میفرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، میفرماید ولا ذکر الله اکبر. خاصیت ذکر خدا این هست، یاد خدا این هست که دلها رو مطمئن میکند، امنیت به جا میگذارد. که علا به ذکر الله تطمئن القلوب، همانا به وسیله یاد خدا دلها طمأنینه و ثبات میگیرد. انشالله پیرامون امنیت و پیرامون آرامش و سکون مباحث بیشتری در جلسه آینده خدمتتون عرض خواهیم کرد.